انشالله که خداوند توفیقات فراوان نصیب ما بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله خب قبل از اینکه شروع کنیم بحث تعقیبات نماز عصر رو به خلاصه ازش بگیم، بعد وارد بحث اصلیمون بشیم. همونطور که در جریانیم، در بین تعقیبات نماز، خب همه تعقیبات همشون اهمیت داره، ولی اگه تو خود اون روایتی که یا اون متنی که تو صحیفه هست که فلاح السائل مطرح میکنه و من المهمات دعا عقیب العصر به ما کانت زهرا فاطمه سیدت النساء صلوات الله علیها تدعو به فی جملت دعایی دعای حال خمس صلوات، این جزء دعاهای مهمی شمرده شده که حضرت مطرح میکنه. بخش اولش بحث تسبیح بود و تسبیحش هم یه تسبیح بود که اسم شما میذاریم بعدا انشالله بعد که تو برنامه ها مطرح میکنیم، اسم این تسبیح ها میگیم تسبیح براءت. تسبیح براءت تسبیح های براءت یه جورایی داره خودش رو از جرم و گناه و اینها پاک میکنه، در این حال خدا رو ساحتش و ساحت قدسیتش رو از اینها بری میدونه. بعد قسمت اول شد تسبیح براءت، قسمت دوم میشه حمد که اگه اشتباه نکنیم چهار تا بخش داشت که در حمد اولش بحث لم یجعلنی کافرا لأنعمه، دومیش حجت با در واقع اقرار به پاکی نسبت به کفر و جهد، قسمت دومش اقرار به حجت داریه، و قسمت سومش بحث اقرار به ربوبیت و دینداریه، و قسمت چهارم حمدش در حوزه احتجاب از رؤیت خداوند. در مجموع وقتی این مدل حمد رو شما نگاه میکنید، حمدیه که در ساحت دین و دینداری شکل میگیره. حتی میشه مراتب دینداری رو به همین ترتیب مطرح کرد، رو این چهار تا آورد. یعنی سلام نمی‌کنه، یعنی چهار تا رو گرفت مبنای بحث خود دین. اول انسان بایستی براءتی نسبت به کفر و جهل داشته باشه، حجت داشته باشه، خدا رو به عنوان اون رب و دین رو به عنوان دین، کتاب به عنوان کتاب بشناسه و آخرش هم بحث سامرانیکو آخرش هم بحث احتجابا در واقع اقرار کنه که ما عرفنا که حق معرفته، یعنی متوقع نباشه خودش رو در پیشگاه خدا خار بدونه. این هم قسمت حمد که اینا حمدایی که در ساعت دین شکل میگیره خیلی شبیه میشه به حمد سوره خود حمد الحمدلله فاتحه الکتاب که یا که نبود و یا که نستعین. اگر یه نفر بخواد یه جایی سوره حمد رو ادای بده و حمد سوره حمد رو یه مدل و نمونه بگه بد نیست این بخش رو بگه، خیلی خیلی خوبه، خیلی واضحه. سومین بخشی که در این بحث وجود داره بحث ساختار وجودی انسانه از منظر نیاز، که شما اگه دقت بکنین همه این آیه هم خوانی با هم داره اون براءت این حمد دین ساختار وجودی از منظر نیاز اینا که در مورد این ساختار مفصل صحبت شد و فعلا ما به این سه بخش دست پیدا کردیم، چون بنا بود که خلاصه ای از این بیان بشه، خلاصش میشه یه تسبیح شروع میشه، یه حمدی به تسبیح و حمدی شکل میگیره و در مورد ساختار انسان از منظر نیاز هم حقایقی بیان میشه که هم میشه قسمت چهارمش رو آسیب های این ساختار که بحث عجب و نمیدونم ریا و کبر و اینا هست نمطرح میشه. میتونین سه و چهار رو یه دسته بگیریم، میتونیم هم نه اینا دو تا دسته بگیریم. اگه یه دسته بگیریم که میشه ساختار وجودی انسان از منظر نیاز و خودش تفصیل داره که تفصیلش گذشت، اگه بگیریم آسیب شناسی که خودش داستانش کامل مواردی که ذکر شده توی آسیب شناسی حداقل دو تا بخش عمده وجود داره که یکی آسیب هایی که از طرف فرد به خودش وارد میشه و یکی هم آسیب هایی که از ناحیه دیگران به او وارد میشه و خب ولی هر دو تا تو همین ساحت قابل تعریفه، یعنی تو ساختار وجودی انسان قابل تعریفه. این خلاصه ای سلام میکنم، این خلاصه ای بود از مطالب جلسه قبل. اگه کسی نکته ای مطلبی حرفی نقلی یه وضعی ها دیگه میگن سنگی حالا تو یه خورده چیز دیگه ادامه داره دیگه همینطور چیز داره بفرمایی، شما که دیگه مبرایی هستی بفهم. تی؟ احتجابه. احتجابه از رویت خدا. احسن. خدا خیرت بده. خب. بله کردیم اللهم منزل اوج رسیدیم به اللهم صل علی محمد و آل محمد که امروز خواهیم از اون قسمت شروع کنیم. بله، یعنی میشه اینا رو بله، یعنی به نظرم مشکل نداره بگیم سا. بله میشه هم جدا گرفت میشه هم بله. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد واغفر ذنبی و استر عورتی و آمن روعتی و اجبر بفهم. حتما مجبوریم ادامه بدیم چون همه مطالب بعدی رو همون ساخت داره. الان مجبوریم چون که الان همین فرازی که شما اینجا همین عبارتایی که الان اینجا میخونید به بعد اینا وقفر زنبی وستر عورتی اینا به نوعی برمیگرده به همون موارد قبل، موارد قبلی که مطرح کردیم که در واقع یکیش چی بود؟ یکیش نفس وسط بود، بعد امر بود و دعوت بود و از یه طرف یه طرف این طرفش امر بود و طلب بود، یه طرف اون ورش هم مکان بود و کلام بود و مکان بود، یعنی این طوری بود. این تو ساعتش همچین چیزی بود، نفس وسط بود بعد کلام بود و مکان طلب بود و امر در واقع سعی فرق نمی کنه، اینا دیگه مقوله سعی و طلب و انواعش بود. بله سعی اینجا نوشته بود چون سعی کلی تره لیسل الانسان لا ما سعا و دیگه اینا همینطوری اضافه می شد دیگه، سعیش اضافه می شد. بعد یه همچین چیز بود، این یه ساختار خیلی ساده اینطوری که خودمون ها همینطور توسعه پیدا می کنه هم تو مکان. مکان منظورش میشه اون اختزاعات و رتبه و اون موقعیت. کلام میشه اون حظی که از فهم و ادراک و اینا داره، یعنی قسمت میشه قسمت ادراکش، این قسمت میشه قسمت تحریکش، البته گفتیم وسط هم یه قسمت ساختار وجودی از منظر ذکر هم وجود داره که بحث رجا و خشیت هم اینجا مطرح کردیم که اینا جنبه عواطف پیدا میکن. حالا اینی که مکان و کلام و امر و سعی و سعی و امر یا کلام و مکان اینا چجوری با هم رب پیدا میکنه چون ما فصل گفتیم فعلا کاری نداریم، ولی این ساختار وجودی رو که نشون میده که اگر یه نفر بگه آقا این حرفایی که میزنید دیگه چی چیه ما نمیفهمیم یا مطالبی که میگین وقتی به صورت گزاره‌ای نوشته میشه خیلی گزاره های خوبی در میاد. اینجا ماجیک هست؟ نه فکر کنم کارخونه ماجیک ساز اینجاست. یه به هر حال اینقدر در میاریم اینجا نرا میشه به گزاره های گزاره نمیشه براش دستتون در نکن براش گزاره نمیشه و گزاره هاش اینطوری میشه که انسان از منظر نیاز ظرفیست مستعد برای دریافت. یعنی الان این ظرفیست مستعد برای دریافت میشه ظرفش، این میشه دریافتش، همه اینا رو قابل تعریفه. الان شما باورتون میشد مثلا مکان و کلام اینطوری بشه؟ همچین خیلی بدیهیه دیگه. انسان از منظر نیاز ظرفیست مستعد برای دریافت، میشه اون مکان و کلام که به واسطه ظرفیتش چی میشه؟ از سعی نسبت به امور مختلف برخوردار میشه و گوهر طلب در او احیا و رجا و خشیت نسبت به آن امور به تحقق آن امور و رجا و خشیت نسبت به در او چی میشه؟ شکوفا میشه. اینا جمله بندی هایه بدیهیه که هر کی بخونه میگه آره همینطوره، ولی خب اینا رو میشه به اینا نسبت داد. درست میگم و درست نمیگم؟ چون همین حرف هست. خود این که شما بتونین از دعا گذاره اینطوری در بیارین این خیلی مهمه. اصلا اصل ماجرا اینه. بعضی وقتا گزاره های اینطوری نوشته است، خود اون ساختاره اهمیتش بیشتره، چون اینا میرن تو ساحت تعریف، چون ساختار یه کار کرد داره، تعریف هم یه کار کرد داره. این میشه علتش اینه که بعد که شما ساختاراتون متعدد میشه میگه ما از کجا بفهمیم برای ساختار وجودی انسانه از منظر ذکره یا از منظر نیازه؟ میگیم ببین تعریف داری تو، هر موقعی که به ظرف و ظرفیت توجه کردی ظرفی که مستعد دریافته که طبیعتا وقتی دریافت میکنه یه اتفاقی درش میفته و نسبت به یه سری اموری گرایش پیدا میکنه یا به تحقق اونها امید پیدا میکنه، این میشه چی؟ داستانش و سعی میکنه براش، این میشه ساختار وجودی انسان از منظر نیاز. این میشه اون چیزی که تو تابلو هست. حالا این میشه دیگه توسعه داد، مثلا انواع ظرف، انواع دریافت. بعد میشه راجبه این رابطه های اینا، رابطه کلام، یه هر کدوم از نام شبیه یه فصلی میشه که تو اون فصل باید اینا رو توصیف کرد. ولی همین مقدار خیلی مهمه که یه نفر این سر خط رو بگیره بره جلو بگه من آقا من فهمیدم که انسانی ساختار وجودی داره از منظر نیاز و ما میتونیم اینو بررسیش کنیم. که ما اگه خاطرتون باشه تو کلاس تدبر مدنی رو جبه شوه نفس که کار میکردیم، پس شوه نفس رو نسبت دادیم به ساختار وجودی انسان از منظر نیاز. البته اون موقع اینقدر ساختار دقیقی نداشتیم، اما الان شوه نفس رو اینجا خیلی خوب میتونیم چکار کنیم. شوه نفس میشه اون ظرفی که مستعد برای دریافته، ظرفیتش به خود معطوف میشه و طلب او که مشتمل بر رجا و خشیت و اون عواطفشه به سمت درونش و تحقق نیاز برای خودش جلب میشه. این به جای این که به سمت خداوند بره به سمت خودگرا میشه. خودگرایی این سیستم ها گفتیم شوه نفس. خب که من یوغ شوه نفسه میشه خداگرایی این سیستم که دوتا حالت پیدا میکنه. این حالت در دو حالت قابل بحثه، یا شوه نفس یا یوغ شوه نفس. که یوغ شوه نفس، شوه نفس یعنی اینا رو همه رو به سمت خودش میکشونه. یوغ شوه نفس یعنی میکشونه به سمت این که این کلامه با خداست، این مکان نسبت به خداست، این سعیه و از امر خداست، این امریه که خدا میخواد، این میشه یوغ شوه نفس. خب این خیلی خلاصه، البته میشه راجع به این همینطور حرف زد، یعنی به قول ما متول گفت، ولی این مختصر و نافع.
یه جلسه گذشته اون آخر یه جمله رو فهمید اول جلسه، بعد یه اشاره فقط
بشت کنی نمیدونیم چه این 5 دقیقه چه گذشت.
جلسه گذشته فهمیدیم که یه اشارهی باید بکنیم به این که اون مؤلفه هایی که برای حمد اومده که نسبت به این کفر و جهل و
بله
اونا چه ارتباطی با ساختار نیاز داره؟
بله بله
دیگر این رو یه اشارهی کنیم که اون 4 تاییه نسبتش با ساختار نیاز چیه؟ البته یه اشارهی اونجا فهمیدیم همون حرف سوره مبارکه حمد رو بکنیم.
بله
اونجا هم یا که نعبده و دینه و حمده و اینه ارتباطی داره. حالا اگه اون 4 تا محور رو هم با نیاز صلاح
ساختار وجودی نیاز رو شما میتونین یه اسم دیگه هم براش بگذارین و اونم بگین ساختار وجودی انسان از منظر عبودیت، چون عبد نسبت به رب میشه اون کسی که نیازش نیاز داره به پروردگارش. به همین دلیل عبد و دین بالا دینه این عبودیت. و حالا ممکنه یکی خوشش نیاد نیاز رو به عبد نسبت بدیم. خب شما میخواین نیاز رو به عبد نسبت ندین، باید بگین دوست دارین که نیاز رو به کی نسبت بدین. به هر حال اصلا عبودیت چون بحثش اون طرفش رقیته، اصلا میگین عبد مالک رقی، عبد یعنی اگه بگین العبد منهو میگن کسی که یا رقبش یا رقش دست مالکی باشه، یعنی از خودش هیچ اختیاری نداشته باشه، یعنی منبع تأمین نیاز نیازی است که همه نیازش به وابسته به مولاش. این تعریفیه که در مورد عبودیت میکنن که تو دعای کامل خیلی از این داستان در واقع استفاده میکنه. از این جهت شما میتونید اصلا ساختار وجودی انسان از منظر عبد و عبودیت رو بگیرین، چون نیاز به نوعی معادل میشه با این. حالا یه تفاوت هایی دارند، حتما تفاوت هم دارند. اینجا وقتی میگین عبد رو میگذارین، واقعا عبد خیلی خوب جواب میده به خاطر بحث مکان و کلام و امر و سعیش. به این دلیل ما میتونیم با یه برگردانی اینا رو، این 4 تا رو همش رو، و اگر دقت بکنیم روی این بگیم از منظر عبد و عبودیت، اون اختلالایی که اون هفته خوندیم که اللهم منزه العجب و ریا و الکبر و البغض و الحسد، اینجا جاش پیدا میشه، یعنی خیلی واضح میشه.
بگم ببینید پس این عملی درسته به تعبیری در واقع ساختار وجودی انسان از منظر نیاز، اون وجه دیگرش ساختار وجودی انسان از منظر عبودیت، و دین اون وجه ربوبیت و عبودیت هست.
بله بله.
بذارید در واقع حد وسطش اینه که اون بالا موضوع دین و دینداری بود و دینداری اون برش یعنی تحقق عبودیت.
بله.
و اون پس با این حساب اون چهار تا محوری که بر هم اونجا اومده، اونا چهار تا محور دینن که ایجاد عبودیت میکنه. پس یعنی یکی خارج کردن مثلا از کفر و جهل، ضرورت حجت دار بودن خود دین به معنی برنامه داشتنه، و اون احتجابه که در واقع حالا دیگه داره میره که برطرف بشه.
بله.
در واقع به نسبت اینا بعد چهار تا محور دینن که اون عبودیت رو میارن. حالا تسبیح اون بالا نسبتش میشه چی؟
گفتم
اون دینداریه.
نه گفتم این میشه تسبیح براءت.
میخوام بگم چیه اون دینداری؟
تو میشه مقدمش میشه، پس زمینش میشه.
پس ما همه اینو بخواهم یه عنوان جنبندی کنیم، باید بگیم که ساختار کننهو داریم، ساختار وجودی انسان و آسیب شناسی شو و جنبه هستی شناسی شو از حیث نیاز میگیم.
بله.
که وجه دیگرش میشه دین به عنوان جلوه اون رو.
بله. حالا یا بگیم ساختار وجودی انسان منظره عبودیت،
اون بالا هستی
شناسی یا عبد بودن،
اینجا ساختارش اونجا
باشه. چون عبد بودن یعنی چی؟ عبد بودن یعنی اینکه اون هیچی نداره، ظرف خالیه، به این تعبیر میگه. حالا این جواب شما درست شد یا بازم این خیلی راحت این امین چیزی که اینجا براتون نوشتم اگه کسی اهل کار تحقیقی باشه، همین چند سطر، این مثلا چند صد ساعت طول میکشه تا در بیاد. من که کار تحقیقات کردم میدونم، چون مهمترین بخش تعریف، بخش تحقیق تعریفه، بعدش دیگه بقیهش تفصیله اون تعریفه. دیگه تفصیلش میشه اون مواردی که گفته شده برای دریافت و نمیدونم، تو اونا مهمه ها، ولی اینه که کل داستان رو پوشش میده. یعنی الان اینا میتونی به عنوان یه آرشیوی بذارین که اگه کسی یه موقعی فرصت کرد بحث عبودیت رو کار کنه کار کنه. بله.
حالا وقتی که میگه بحثش ادراک و قسمت ادراک رو به قسمتش بود عمل، باید اون قسمت اختلالاتش هم بخوره بهش دیده و بر اساس محتوایی که توی شوره علاقه و شوره دعی بود، خب بحث استثنا بود، بحث گفت بود، تکسیب و حسنا بود اختلالش، و بحث اینکه امر میکنه یه عبد رو به اون چیزی که نباید و عبد به نماز نمیکنه. خب سوال این الان بر اساس اون مبنی که توی این سوره ها هست، تقسیم بندی این چهار محور هم بر اساس اونه؟ یعنی مثلا بگردیم که استغنا میره تو ادراک میره تو تحلیل.
بله اون خیلی راحت تر میخوره به این، اینا خیلی سخت میخورن. باید الان سوالی که میپرسیم اینه که چون ما یه قدری با تکلف اینا رو جا دادیم تو اینا، جلسه پیش هم تکلف داشتیم، ولی بر اساس سوره علق و لیل خیلی راحت اینا جا میگیرن. خیلی چون مثلا بحث رویت میاد و نمیدونم بحث علم میاد و اینا خیلی راحت، چون مبنایی تره اینا، چون تبدیل به صفت میشن، صفت رو بایستی باز تعریف بکنی و بگی این صفت چیه. مثل اینکه این یه چی بهش میگن، یه منظومه ای تشکیل میشه. مثلا وقتی شما میگین ریا مجموعه ای از بحث رویته و قصده و یه باوری نسبت به دیگران. والا خدا ریا که اینکه طرف بخواد خودش رو نمایش بده در اختیار دیگران به خاطر دیگران یه کاری بکنه، این حتما تو باورش و تو طلبش و تو قصدش اینا همه یه کمپلکسی، یه مجموعه تشکیل میشه، اسمش میشه ریا. حالا وقتی شما میخواین جایگاه ریا رو پیدا کنین، اینا هر کدوم از اینا مثل این که این چرخه رو داره کامل میگه، یه جا هم ایستا نیست، یعنی یه مکان نیست. مثلا اوج یه مکان نیست، یعنی در واقع اینا مثل محصولات اینند که ترکیب که میده، اینا واژه های ترکیبیه اینند. به همین دلیل وقتی خواسته باشین اینا رو تفکیک کنید، تو این ساختار ببرید، بایستی اینا رو باز تعریف کنید، یعنی بازشون کنید، بگید مثلا یه باوریه که مشرکانه مثلا ریا، که فرد رو میکشونه به سمت سعی نسبت به اموری که افرادی را در واقع به افرادی چیزی را نشون بده، قصد کنه نشون دادن کارهایی را به دیگران به جای خدا. یعنی الان این من دارم اینا را چیکار میکنم بر اساس ساختار وجودی که دارم، اینا را باز تعریف میکنم. ریا میشه یه باور مشرکانه که در اثر فقدان معرفت خدا در فرد ایجاد شده و او را به موقعیتی پست کشانده که سعی می کند کاری را برای نمایاندن خود به دیگران انجام دهد و نمایاندن خود به دیگران به جای انجام آن برای به جای نمایاندن خود برای خدا. اینا باید بگیم چون ممکنه وضعیت تا عام باشه که انسان خودش رو به دیگران بنمایاند، امر دیگه. حالا من این ریا رو که اینطوری نوشتم خیلی چجوری بگم مرموزانه ای رفتش دادم به همون ساختار قبلی. یعنی باور مشرکانه که در فلان موقعیت پست مکان که سعی میکنه کار رو سعی و امر برای نمایاندنه خودش به دیگران به جای خود انجام بده. بله دیگه کلام میشه، یعنی همه اونا رو عجوبه همین جوری معنی کنی، تمام اونا رو ریا رو چیز رو بخشی عجب و ریا و کبر و بغی و حسد و ضعف و شک و شما ممکنه بگین اینا در یه ساختار دیگه هم معنا پیدا میکنه، فقط مربوط به این نیست. میگم خب باشه کاری نداره، طبقا اونم معنی میکنه. ولی خب اگه همینو بردم تو ساختار وجودی مثلا انسان از منظر ذکر، مثلا ریا از منظر ذکر اگه بردم، مؤلفه هامو یه کاری میکنم که بتابه به سمت ذکر، اشکال نداره. شما میگین که شما که اینطوری میتونید همه چی رو با همه چی مرتبط کنید، میگی خب شما بتونید بکنید مگه گناه داره آدم هر چیزی با هر چیزی مرتبط کنه؟ چون حقایق عالم زو و جوهن یه وجه که ندارند که. بعد حسن اینه که شما وقتی که میتونید یه اختلال رو از زاویه های مختلف بررسیش کنید در حوزه در موقعیت نجات افراد و درمان اونا هم میتونید به سبکای مختلف وارد بشید. دیگه نمیتونی بگی این رفتار درمانیه، این گفتار درمانیه، اون کردار درمانیه، اون باور درمانیه، اون فلان درمانیه. این ما هرچی دلت شما بگو، ما هرچی خواستی برات. جالبش نه تو نظامات ما حالا دیدین دیگه اونایی که تو جلسات روانشناسی هست، آقا ما نفهمیدیم شما رفتار درمانین یا باور درمانین، این چی بهش میگن؟ نه هر کدوم هم یه اسم داره. شما بفرمایید کدومش میخواید. میگیم هر کدومی که طرف مقابلتون مخاطبتون بهش نزدیکه، اگه مثلا تو ساختار باورش نزدیک باشه با باورش میریم، اگه تو رفتارش نزدیک باشه تو رفتارش میشه. ولی خب اینطور نیست که ما وقتی میریم رفتار دیگه باور رو چیکار کنیم بگیم نه نیست.
ساختار وجودی انسان از منظر نیاز یا هم ربوبیت در اصل یه مؤلفه هایی داشته باشه که امور زندگی انسان رو وصف کنه، و این ربا و اینایی که ریا و اینایی که اینجا رو
وصف میکنه. بله.
از این جهت رفتش به عبودیت خب خیلی راحت.
بله بله بله، عبودیت بکنی خیلی راحت میشه. خب البته میدونین اگه ما بخوایم همین تیکه رو کار کنیم قشنگ بعد سه چهار جلسه یک کتاب خیلی مفصلی در میاد. البته ما نگران نیستیم کتاب در بیاد، ولی خب ممکنه ذهن ها به پیچه بره به سمت یه جا دیگه. کجا رویم؟ نه ول میکنه دیگه تا تایید دو آره نمیتونه بگیم یو ول یو میره تو آره کل دو آره نمیگیره. آره بفهم بگیم آخرش رو بگیم. بله اینا از بعد غلبه است، نه از بعد اینا
که
این چون داریم از خود این میریم باز تعریف میکنیم، باز تعریف میکنیم مؤلفه در میاریم
خودش
اونجا نشون میده،
مثلا ریا این باز تعریف کنه اونجا نشون میده، جنسش هم تعیین میکنه.
بله
بله، بعضی ها اولش میشه نبود معرفتی که چون کلامی هم.
بله
بعضی ها میشه مکانت و موقعیتیست که.
بله
بعضی ها میشه سعیست که.
بله بله سلام.
نکتا جنس اولی اونو تعیین میکنه.
بله ولی خیلی این جالبه که شما در حوزه ساختار انسان از منظر نیاز چهار تا مؤلفه کلان دارین که جنس ارتباطاتتون با خودتون و اطراف خودتون رو تعیین میکنه. این خیلی مهمه الان، یعنی در واقع این کشف جزو کشفای بی نظیر در نظام انسانیه که انسان وقتی خودش را از منظر نیاز می شناسد، یعنی خود شناسی می کند از منظر نیاز و عبودیت، به چهار تا وجه از حیث جنس باید بپردازه. یکی به موقعیت و ظرفیت، یعنی یه سری چیزایی هست که فقط ظرفیتیست و موقعیتیست. مثل چی؟ موقعیت. مثل این که شما تشریف میبرین یه مسجدی، یه موقعیتی، میان توی یه کلاسی، میان توی یه خونه بیتی هستی. موقعیتی یعنی مثل اون موقعی که شما یه نقشی میگیرید، مادرین، پدرین، برادرین، موقعیتی، این همه موقعیت هم. خدا این موقعیت رو ظرفیت میاره. شما تا حالا عمه شدین یا نه؟ این خود عمه شدن؟ چیه؟ اون موقع که ما عمه می شدیم، عمو شده بودیم، یعنی خود اینا ظرفیت، یعنی ظرفیتیه کسی خواهر بشه، برادر بشه، پدر بشه، مادر بشه، اینا ظرفیت. یعنی اینا تو ساختار انسان اصلا یه سری چیز وجود داره به نام موقعیت که خداوند فضل و انعامشو در اونجا پخش کرده، ریخته، که هر موقعی هم که شما به یه موقعیت، البته میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه، و خب منفیاش هم خیلی بده، که اینا واژه داره تو قرآن، اصلا واژه داره، فتح و فراوون واژه داره. اصلا خود اخرا و دنیا موقعیتیست، نه دنیا. یعنی شما از همه الان که میگی حیات دنیا موقعیتیست، اینو من دارم از این جهت میگم که ببینین دریچه را ببینید، در را باز کنید ببینید چقدر ردیف در ردیف، عنوان در عنوان شما میتونید مطلب را جبه این موقعیت در بیارین، و هر موقعیتی زبون انسان رو به همون اندازه دراز میکنه، یعنی امکان گفت و گو باز میکنه. پس چیه؟ به همون نسبت دریافت داره، پیام داره و انتقال داره. این خودش دنیای از مطلب تو این پیام، مثلا علم، انتقال، قرائت، دریافت، تفکر، همه اینا میان در زیر این قرار میگیرن. شما میگی خب اینطوری که شما میکنین که خیلی بزرگ میشه. خب آره دیگه، داریم میگیم در حوزه انسان یه دریچه باز میکنید به نام دریافت ها و پیام ها و انتقال هایی که میدین، که جاری شدن رحمت، جریان. آه چقدر جالب، مثلا ما تو خونمون دایه توسط گذاشتیم، اینقدر خونمون نورانی شد، همینه دیگه، نورانی شد، رحمت جاری شد، این مال اینه. شما هم خودتون نمیدونین دارین همین رو میگین دیگه، کلام جاری شده، دعای توسل خوانده شده، به واسطه دعای توسل روزه گرفتیم، آقا تو خونمون نورانی شد. اینا میشن چی؟ حالا جلسه علمه، جلسه رفتم یه جایی انقدر آقاشون مطالب خوبی مطرح میکرد، خدا حفظش کن، اینا میشن چی؟ مجالس علم که میشه موقعیت، اون علمش میشه. خب خیلی چیزا پس دریافتی، این دریافت با خودش انتقال هم داره، با خودش پیام هم داره. اینا
خود داد و ستد اینجا میاد.
بله دیگه، داد و ستدایه چیز، داد و ستدایه پیام دار، فیزیکی نه، فیزیکی میاد اونجا. قسمت بعدی میشه سعی. تو ساعت انسان هر چیزی که انسان به سمت فعلیت بره، فعل انسان بشه، غذا خوردن، خوابیدن، هر چیزی که اسم این الان میز، میزه ولی مثلا جا به جایی میز، سعی، یعنی هر چی فعل در حوزه انسان در مورد میز میتونیم بگین، میاد تو زیده کجا؟ سعی.
منظورتون
فعله
دقیقا یا عمل؟
فعله نه، مثالتون
همه عمل،
نه اینا فعلا مستر، تا موقعی که نخوری این فعلا میخورمه، داره این فعل، وقتی خوردمت میشه عمل.
نمیدونم سعی الان ناظر خورده
جفتش از فعله از فعلش سعی از فعل شروع میشه به عمل ختم میشه
از فعل تا عمل
آره ولی خب فعلش میره به سمت عمل. خیلی جالبه. اصلا ما یه بحث داریم تو 7 سال دوم در مورد آموزش فعل، شما فعل یاد میدی. بعد جالبه اونجا پدر و مادره که بخواد فعل یاد بده، خانم شهیدزاده میدونم فعل چه چیزای فعل، چون شما با فرش نمیتونید فعل بسازی. میتونید هم چرا میگه فرش کردم آه شد، ولی خب همیشه همه چی مثل فرش نیست که بگیم یه کردم بذاریم جلو یه تبدیل بشه به، اما امیرالمومنین از اغلب اسم فعل درست میکنه چه مشتی. اون کار امیرالمومنینه، این که میاد مثلا اگه یه اسمی هم ببینه یه تبدیل به فعلش میکنه، اون دیگه هنر امیرالمومنینه. خب خود این یه داستانی داره تو سیستم انسان که اگه این سعی و فعل نبود اصلا هیچ اتفاقی در زندگی البته هر کدوم نبود که دیگه چه اتفاقی، اینا رکنه. ببینی این چهار تا ستون داره که هر کدوم نباشه دیگرینی آخرش هم امره. امر اینجا ما نمیگیم نیاز، ولی اتفاقا همون موضوعاتی هم که انسان باهاش درگیره موضوعات هم مثل مثلا قضا که نوعا موضوع مهم موضوعاتی هستند که در زندگی چی دارن؟ نقش دارن. خواب همون موضوعاتشون هم که در واقع متعلق اون فعلا میشن. اینا ممکنه شما بگین چه دردی میخوره حالا مثلا اینا رو بدونیم ندونیم. مثلا ببین شما اگه نمیخوای پیش دبستانی طرح درس بنویسی چرا؟ خب اینا رو یاد بدی دیگه به بچه به صورت ساختار من سواد خودشناسی از منظر نیاز و عبودیت رو آموزش بدی دیگه. میگه خب بچه ها یاد میگیرن، خودشون یاد میگیرن، خیلی فرق میکنه تو یاد بدی منظم یاد بدی، یعنی بدون این مجموعه موقعیت هاست، بدون باباست، بدون مامانه، بدون موقعیتش اینطوره، بدون عزیز دور دونه است، بدون یکی یه دونه است، دو دونه است، سه تا سه تونه است، نمیدونم از اینا فرق میکنه. خب این بحث نیاز خیلی چیز داره از اینایی که همینطوری حرف زنی اونم یکی مثل من همینطوری یه های سخن رو نشکل میکنه همینطوری شروع میکنه قصه گفتن. برام اینا خیلی جذابه، خیلی خدا وکیل جالبه. بگین ولی بگین آخرشو بگین
معلفه هایی که اگر که انسان بردیدن فرقی ناخته اون تذکیر بروردی محقق
بشه. بله
خودش
بود
اگه
ادامه که بعد بله الان شما همین حرفی که زدین و برگردین بالا تسبیح رو از همون تسبیح بخونین بعد بیاین تو این ساختار نگاش کنین ببینین سبحانه من یحصی عدد از ذنوب، سبحان من لا یخفا علیه خافیتم فی الارض ولا فی السما، سبحان من یعلم و جوارح القلوب. یعنی شما وقتی نگاه میکنین میبینین تو این بند خدایی که داره اینا میخونه رفته خودشو گذاشته تو اینجا، بعد نگاه میکنه به موقعیت ها و پیام ها و فعلیت ها و امرهایی که به این نفسش جرح وارد کرده، جروح وارد کرده، یعنی موقعیت خوب انتخاب نشده، دریافته کافی نبوده، سعی به اندازه نبوده یا اشتباه بوده، امره یا نبوده یا اشتباه در مجموع به واسطه نبود اون جرح وارد شده رو قلب گیرنده، جرح وارد شده، جوارح القلوب، اون جرحایی که به این خط خط افتاده. دیدی مثلا شما یه شعر رو که میذارین مثلا تو خونتون یه میزی دارین، حتما باید یه دستمال تمیزی زیرش باشه که اگه چیزی میاد خش بر نداره، بعد اون دستمال نیست به هر حال خش بر میداره، این خش برداشته، قلبایی که خش برداشته به واسطه یه چی؟ به واسطه اینا دست شما دار. بعد به همین ترتیب الحمدلله علا الحمدلله الذی لم یجعلنی کافرا لأنعمه. البته شما ممکنه بگی اینا را به هر چیز دیگه هم میتونه آدم ارتباط بده، ولی شما خودتو که میگذاری تو این ساختار، بعد یه دفعه بازخوانی میکنی نگاه میکنی که تو این ساختار کافر بودن لأنعم، جاهد بودن لفظ، بحث خیر، این خیلی موضوع مهمی میشه. یعنی اینا اگر از وضعیت خیر، موقعیت خیر، دریافت خیر، سعی خیر، امر خیر، میتونی همه اینا رو باش صرف کن. ممکنه شما بگی اینا با ساختار دیگه هم میتونیم بخونیم، حرفی نی، ولی واقعا این ساختار کشش داره. اگه ساختار ذکر بود انقدر خیر صرف نمیشد توش. حالا کاری نداره دیگه، میتونید ساختار ذکر رو ببینید، ساختار وجودیه انسانم ببینید، بقیهشم ببینید، ولی این خیر رو همه جاش میتونید بذاری. علامت خیلی مدخل از صدق و اخرجی مخرج از صدق. حالا این صدق، خود این مدخل، مخرج، اینا میان تو موقعیت ها. بعد اینا در واقع اینا وقتی میشه صد، اون میشه منطبقه بر حق، که خیر وجوه مختلف پیدا میکنه تو قرآن، که میشه پایه همه این جریاناتی که هست. یعنی خود این پدر جد همه صفاتی میشه که در حوزه موقعیت وجود داره و در موقعیت دریافت وجود داره و در سعی، سعی خیر میتونه همه اینا رو شامل بشه. و همچنین اون آخر که امر خیر، که آخرش خود خیر هستن. شما تو دعای حیات طیبه خیر رو میگیم، میگه الله مخیر لی، یعنی با اون. خب یه بقیهش هم به همین ترتیبه که خیلی بحث شیرینیه، من نمیدونم بگم، نمیتونم از دل، ازش دل بکنم، ولی یه خورده بریم جلو. به هر حال برمیگردیم بعد. حال شما خوبه؟ بفرس.
نه سال جدید نیشون فهمون آخری ادامه سال ما برسیم.
بفرمایید.
چون همداره که داشتیم میفرمودیم وقتی رسیدیم به فراز علی المکان و رفیع البنیان، اونجا اصلا یه نکته رو فهمیدیم، و اینکه اینها مؤلفه های ساختار انسانن به وجه الهیشون، وجهی که
بله میشه ربوبیت اون ورش. بله بله،
احتمالا اون وقت اون یه جدول ضرب هشتایی درست میکنن. بله. اما موقعشون ریا رو میروشتیم، شما یه بار ریا رو به اون چهار تا کلام و مکانه سنیدیم. بله. احتمالاً یه بارم میشه به روایت اون نوشتی، یعنی مثلا نبود معرفتی که در آن مثلا زمان بر یا اراده دیگری بر خدا غلبه پیدا میکند، دید فرد قلمرو و وسعت لازم را ندارد، برگردان مثلا این واژه ها رو برمیگرد.
بله.
احتمالاً یه نظام هشتایی ما اون پیدا میکنه اینو ندارد، اینو ندارد، رفیق
وقتش
رفیق بنیان رو
نداره. احسن، خیلی خوب، این خیلی خوبه. یعنی دقیقا این را بگی میاد این طرف روی این که تو خدیه و نمیدونم این را هم همه رو پر میکن.
اونجا چون اونجا صراحتا شما فرموده بودید نداشتن اینا آفت نظام عبودیت.
حالا ما خوب نیست که بگیم ساختار وجودی ربوبی، چون دیگه. درسته که مدر دیگه برای خود ساختار تعریف نمی کنم، ولی اگر کسی بخواد طبق اون روایت امام صادق علیه السلام عبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه بنویسه و در شرح اون مطلب بنویسه، این میشه العبودیه جوهرتون کنه هر ربوبیت میشه اون. شما ممکنه بگید چرا این چهارتا داره، چرا اون هشتا داره، اون چهارتا و هشتا شو باید بشینیم بررسی کنیم که چرا. یکی از دلایلش اینه که اون در اضافه بودش به دلیل نمود در واقع خلق کردنشه و هدایت کردنش، یعنی همه اینا یه مرحله خلق داره، یه مرحله هدایت داره و یه مرحله بقایت رسوندن داره، یعنی اون مرحله هدایتش میشه بقایت رسوندن. به همین دلیل وقتی شما دارین این بحث رو میگین، در سعی و امر، امر به سعی، امر به وجود امر، این هم خودمون امر داریه اون و الغای اون امرش هم جزء اون مؤلفه هاش هست که اون میشه عزیز و رحمان و منعب. بعد مثلا پاداشه این اینا بر دلیل اضافه بودش به خاطر چیه؟ به خاطر اون هدایت و خلقشه که الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا الذی اخرج المرعا فجعله غثاء نحوا میشه سبح اسم ربک الاعلی. در واقع این میشه سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا و الذی قدر، اون مربوطه به اون ربک الاعلی، اون ربوبیتش. حالا اون خودش یه نظام هشتایی بر اینه، این در واقع میشه غایت انسان. تو غایت انسان قرب به این ساختاره، اصلا خود این نزدیک شدنش که این قربش از حیث ادراکه که بفهمه اصلا، و از حیث سنخیته، یعنی مثلا خودش رفیع المکان بشه، چیز رفیع علی المکان بشه، رفیع البنی، آها باید اون باشه کسی بخواد، یعنی خودش به مکانش عالی باشه، بعد بنیاناش رفیع باشه و همین ترتیب، یعنی باید به این سمت حرکت کنه. این خیلی ساخت داره چیزی میده، من حتی بگم کم گفتم.
احتمالا اگه بخوایم حالا من باقی که فرمودید ما داریم یه سری میدازیم که بعدا یه پژوهشی صورت بگیره، اگه بخواد از اینجا یه پژوهشی صورت بگیره باید اینطوری باشه که شبیه این که ما آسیب ها رو یه جا نمایی کردیم به لحاظ غلبه، ممکنه ارکان چهارتایی هم با اون هشتایی یه جا نمایی بشن، زمین این که ما نمیخوایم تناظر بدیم، ولی بعدا مثلا ممکن نمیدونم مادرم فرضش رو مثلا کلام می شود مثلا منعمیتی که بعدا بعد اون هشتگی ها توش جا بید، مثلا خود مکان مکانت می شود علی المکانی که احتمالا اونا می شن جنس اینا بکنه، هر کدوم از اینا یه جنسی می شن برای هر کدوم از اینا.
حالا یه فرضش اینه، حتی یه فرضش اینه که کلا اونا مستقل نگاه میکنیم، تو استقلالش اونو بررسی میکنیم به خلق و هدایت. ساده ترین اینه که اول تناظر ندیم، بعد که خود اون ساختار کامل شد اون ساختار رو ببینیم ارتباطاتش چیه. ممکنه ارتباطاتش ضربی باشن، یعنی همه اینا در تجلی پیدا کنن در اون، ممکنه تناظری باشه.
سوالم میدونی چیه؟ هر چقدر ضربی باشه بالاخره اینا در یکی از اونا غلبه پیدا میکنه.
بله ممکنه، ممکنه،
یعنی میشه نکنه به سبیه
ممکنه. آره ما اصلا کلا وقتی یه کاری میکنیم کاری نداریم، اون کار میکنیم. کاری به ارتباطاتش در وهله اول نداریم، چون ذهن سوگیری پیدا میکنه، ممکنه از تن سه تاش داشته باشه چهار تاش نداشته باشه. بعد خودش وقتی این کارا سوگیری نداشته باشه، خودش نظام تولید میکنه. اگه بکنی آدم فقط یه دو تا نظام بلده، یه ضرب بلده، یه تقسیم بلده، یه جمع بلده، دیگه انتگرال رو نمیدونم مشتق با اینا دیگه بلد نیست. در صورتی که ریاضیات علاوه بر ضرب و جمع و نمیدونم جذر داره، توان داره، نمیدونم انتگرال داره، مشتق داره، دیگه چیزای دیگه هم کشف کردن دیگه، اینا هم همینطوره دیگه، یعنی هیچ فرقی نمی کنه. شما ضرب مؤلفه ها در هم جذر مؤلفه ها میشه نمیشه؟ چرا نمیشه؟ ولی یکی میگه خب کاش ما ریاضی میخوندیم میبینیم نه یعنی چی. خب راست میگه، ما هم دارم میخواد ریاضی میخوندم نه یعنی چی. خب مثلا ریاضیات از این یعنی از اینی که این درست میکنم میفهمم ریاضیات وجود داره، یه جایی اونجا حتما یه چیزی وجود داره. ریاضیات من بالعکس از اینجا میفهمم اونجا یه چیزی وجود داره. بریم از این بریم بسم الله چیزی تعارف نکنیم، سوال داریم بپرسیم. بایستی بر اساس همین دوتا محوری که اینجا هست تعاریف اول درست کنه، بعد همینطوری اینا رو ورز بده، مؤلفه هاشو ورزده کنه، مثلا راجبه موقعیت و ظرفیت، واژه هایی که تو قرآن در حوزه موقعیت و ظرفیت رو کار کنه، بعد دریافت فرامندن تا اینا اغلبش کار شده. مثلا موقعیت و ظرفیت یه بخشش تو کتاب روش شناسی اومده، اون دریافت پیام و انتقال اون تو کتاب کلام اومده، سعی و فعلیت همش تو کتاب فعل اومده، امرم همینطور تو کتاب فعل اومده، یعنی اینا واژه هاش اومده، اینا رو بشینه بچینه قاعده هاشو در بیاره، بعد ارتباطاتشو ببرتش به سمت قرب و ادراک این، همینطور اینا رو ورزش بده دیگه. خب این مال این بحث. یه صلوات خط بفرمایی. اللهم صل علی محمد. خب این قسمت های بعدی که میخونیم اونا هم به همین ترتیب جذابیت دارند و البته خیلی جالبن قسمت های بعدی. و خب مشکل قسمت های بعدی اینه که شما خیلی اینا رو شنیدین، تو دعاب و حمزه دیدین، تو جای مختلف دیدین، بعضی وقتا بعضی از عبارت ها وقتی که به ذهن نزدیک میشه و مرتب آدم شنیده احساس میکنه که اینا رو میشناسه. بعد که شروع میکنی توضیح دادن در مورد اونا، آدم میفهمه که نه نمیشناسه، فکر میکرده میشناخته. و خب اگه سریع بشناسه خوبه، اگه یوهی بگه چرا من فکر میکردم که اینا رو میشناسم در حالی که نمیشناسم، این خطرناک، یعنی آدم احساس میکنه یه بی اعتمادی به خودش کار میکنه پیدا میکنه که این جالب نیست. خب این فرازا اینطوریه که اللهم صل علی محمد و آل محمد و اغفر ذنبی و استر عورتی. معلومه اینجا اینا میشن اون تهدیدات، تهدیدایی که انسان بفهم. بله دیگه، اللهم صل علی محمد. کاری داری این چیزی؟ بله بله، نه تهدید، تهدیده، تهدیده، تهدید هاست که این میشه امنیت از تهدید ها. درسته؟ امنیت از تهدید. خب دو بخش پیدا میکنه، یکیش وجه امنیته، وجه تهدیده. خب ذنب وجه میشه غفران، وجه امنیتش، وجه تهدیدش ذنبه. وجه تهدیدش اینه که مثل یه زنجیر است دیگه، ستر عورت. عورت معنیه عیبایی هم که چاره ازش نیست و باید پوشیده باشه، یعنی در مجتمع انسانی، به قول علامه طباطبایی علیه الرحمه، در مجتمع انسانی انسان ها اگه عیوبشون نسبت به هم فاش باشه دیگه با هم نمیتونن زندگی بکنن. به همین دلیل بایستی حتما ستاریت وجود داشته باشه، ولی به هر حال یک انسان خطاهایی تو زندگیش کرده، اگه منو به شهادم بدونن یا نه، اصلا خطا نه، یه چیزایی وجود داره. مثلا من خودم عیبا دارم، این باید حتما، اینم خودش خیلی مهمه. اما من روعت تعبیر میکنم به ترس، ولی مطلق ترس نیست. اونایی که آدم وقتی مواجه میشه باش یک که میخوره جا خوردنه و امنیتش سلب میشه. مثل چی؟ الان مثلا شما میرین توی این چیز خبر رو میرین دلار اینقدر قیمت، چوری اینو بهش میگن روعت. آدم امنیت میخواد، چه؟ یعنی ولو به هم میرزه آدم، آدم ها خیلی هاشون ممکنه سکته بکنن، طرف کنی میخواد بره خواستگاری، یه حلقه بخواد بخره مثلا یوهایی گرمی 800 تومن. خوبه، خوشم اومد تو بازاری، خوشم میاد تو قیمت هست. یه انگشتر مثلا میخواد بخره مثلا چقدر جهیزیه، این روعت یک که میخور، این حالت روعت. من یه اون چیزایی که تو جامعه خیلی هم در یه زمانی خیلی شایع میشه، تکرارم پیدا میکنه، حالا ما میخندیم ولی خب کرونا روعه. یا مثلا بعضی وقت آدم فکر میکنه واقعا اگه این حمایت الهی نبود خب آدم خیلی اذیت میشد. وجبر مصیبت اون آیند که دیگه میخوره به طرف، از دست دادن شیء دزدی، خونش دزدی شده، مصیبت. یهو میاد تو خونه نه همه چیزش رو دزد. یا مواردی از این دست. وقل فقری، نداریه. فقر اینجا به من مطلق نیست، همین نداری، این غنا بی نیازی، واقعا دستم خالیه. حالا ممکنه علمی باشه، ممکنه یه مسئولیتی داده باشم به یکی واقعا احساس بکنه نداره، یا یه خونه ای بخواد نداره، اجاره خونه بخواد نداره، اینا میشن فقر. یسر حاجتی، حاجت اونیه که باید براش چیکار کنه، تلاش کنه و بهش برسه. مثلا اینکه من یه مدرکی میخوام بگیرم که بعدش، این حتما یسر، یعنی مال الان نیست، باید آدم تلاش کنه بهش برسه. به این میگن عقلنی اسرت. اسرت میشه اقاله، اقاله یعنی ریختن، حسرت یعنی لغزش هایی که به طور طبیعی تو زندگی انسان پیش میاد. مادر رو خیلی تجربه کردن، سر بچه هاشون داد زدن، یا خیلی دست دست آدم در رفته دیگه، یه پیام تون داده، نمیدونم الان که دیگه شبکه های اجتماعی محل اثرات، یعنی آدم یه چیزی رو میگه میزنه، حالا بعدم خب دعوا میشه بین خیلی از گروه ها به خاطر یه پیامی که آدم زد. توی جمعه آدم نشسته یه چیزی نباید بگه، یه میگه نابش میگه اثرات، اونا که از دستی و هایی چی میشه در میره. مجمع شملی، شمل حالا خودمون وجمع که شمل رو چی معنی میکنن؟ اون چیزا که در اختیار فرد هست، متعلقات فرد، اینا بهش میگن شمل. ببینم درست گفتم. و احاطه تو امر الله شیء او اشو بهسی، یعنی من هر چیزی که میگفت که اگه شامل حالش نشود حتما حامل شالش میشه. اون شامل حال شدن شمل، واقعا مثل حمل شمل، شمل حمل، دو تا خیلی با هم میگه دیگه. خب ای حالت تو اگه حامل شالش نشود، اگه شامل حالش نشود حامل شالش میشه، یعنی یا میشه گفت که شامل حال شدن یعنی حامل شال شدن، پیچیدن یه چی در بله شمله.
دعای حقیقات صبح که یکی از ویژگی‌های اسماء شامله بود، اونجا بحث رو شامله کردیم، شمل رو گفتیم که شؤونات مختلف یه کاره که نوعاً از دست میرن.
بله.
اونقدر زیادن که به یکیش بپردازیم یکی دیگه‌اش از دست
میرن. بله.
جمع یعنی از دست نرفتن مجموعه اینا در علی‌رغم گستردگی بزنن.
که همون ما الان میگیم شمول، شمول شدن یعنی چیزی که یه شمل، یعنی اون چیزایی که من بایستی الان تو مجلس قرآن که میان هم باید تدبر بخونی، هم باید کار گروه داشته باشی، هم باید درس بدی، هم باید اینا رو بشه میگن شمل. تو شامله این قانونی که باید تدبر، شمله شملت اینه، شملت اینه، شملت اینه، ولی باید جمع کنی بین این نا، تفرق نداشته باشه، اینا در یه جهت بره، اینا جدا نباشه. خب خیلی وقتا اینطوریه که درس خوندن فرد با خونه داری فرد چیه جمع نمیشه، اصلا به هم ریختگی ها خیلی وقتا به خاطر اینه. طرف میره سر کار، کارش با قرآن خوندنش دوتاه، جفتش چی نیست؟ جمع نیست، به خاطر همین به هم میرزه. خیلی این مهمه، یعنی خیلی مجمع شملی اساس برنامه ریزیه. اگه کسی نتونه شملشو جمع کنه، اون نمیتونه چیکار کنه، یعنی به هم میرزه کاراش. مثل تسبیحیه که نخش گسیخته میشه و دونه هاش ریخته میشه. وکفنی ما اهمنی، هم میشه اون چیزایی که انسان دغدغه داره و لازمه بهش برسه، ذهن انسان رو مشغول میکنه و مقابه انی. ببینید این ما اهمنی و مقابه انی، یعنی یه چیزی آدم گم کرده یا یه کاری نتونسته بکنه، مثلا حالا مقابه انی خیلی گسترده است برای بعضی، یا مقابه انیشون خود امام زمانه که غیبت کرده، برای بعضی ها شناس نامش به کارت
چهار تا سیم چهار تا با همینی
و ما حذرنی و ما حذرنی، یعنی ما اهمنی و کفنی، یعنی اون چیزایی که در واقع من رو دل پریشون میکنه. حذرنی چون مکفنی ما اهمنی ما قابنی ما حذرنی، یعنی هر وقت به فکرش میفتم خواتره، هر وقت به فکرش میفتم به هم میریزه. و ما اتوق اتخوفهو، یعنی اون چیزی که منو نگران میکنه، اون چیزی که من نگرانش میشه. خواتر دو حالت پیدا میکنه، یعنی اون چیزی که آدم حاضر میشه دو حالت داره، یا حالت ترسناک داره یا حالت ترسناک نداره. ترسناکش میشه اتخوفهو، اون چیزی که اون منو به خوف و نگرانی وادار میکنه. پس یکی میشه هم
چهارتا نیست، هم به نظرم یه سرش خوفه یا مشغول میکنه یا میترسونه، بعد اون یا از نوع قایبه یا نوع حاضر. بعضی چیزا وقتی پیش میان هم با ایجاد میکنن، بعضی چیزا چون نیستن هم با ایجاد.
بله آخه این اومده جدا جدا برای هر کدوم مرده. بله فکر میکنم اینا کنار بنویسیم بهتره. یکی همه، یعنی اون دغدغه ها، یکیش مقابلنی، یعنی اون چیزایی که نیست، نبودش در واقع اذیت کننده است. مثلا یه نفر یک کتابش نیست پیشش که بخونه، نه آره ممکنه، درسته ممکنه هم ندونه حتی، ولی خب به هر حال اثرش تو زندگیش هست. بعضی چیزا هست بودش اذیت کننده هست و ما حذرنی وجودش، که خیلی هم ما گرفتاره این هست. و یکی هم هست ترس ها، یا ارحم الراحمین. حالا ببینید تو این تهدید ها، اینا همه تهدید های چی هست؟ سعی و طلبند. یعنی یه موقع آدم یه کاری کرده، یه کاری کرده، بله بله بله، یعنی میخوام بگم این ادامه یه قبلی هست، منتها یه سری تهدیدایی داره که با این امنیت
امور درست
هم نیست. بله منظورم اینه دیگه، سعی طلب در امور. بله بله
قسمت سعی اموره.
بله بله
انتباقش من قبلیه.
بله بله که طرف میخواد کاری بکنه، کافیه این عیبش مستور نباشه. آدم ها در حال دو رو دارن دیگه، یه رو خوب دارن یه رو بد دارن، اون رو ممکنه اون روشون جو در بیاد. آدم دعا میکنه که هیچ وقت در هیچ حالتی اون رو در نیاد. اگه من اون روم در بیاد، کسی کار به من واگذار نمی کنه. یعنی خود این چی داره؟ بله بله، آدم به ما و آدم دو رو داره. بعد میگم سعی کنیم اون رو آدم رو در نیاری. و خب بعضی ها تو اون رو در آوردن خیلی خبرن، یعنی مثلا بعضی ها 5 دقیقه، بعضی ها 10 دقیقه، بعضی ها 1 روز، یعنی بعضی ها مثلا همین فقط میرسن به یه نفر اون روشه در میاره، یعنی وارده. نه که ازدواج میکنن خیلی باید دقت میکنن، این شوهرتون یا همسرتون به هر حال دو رو داره، اون روشه در نیار به نفت. چرا اینطوری میگم؟ بله داره دیگه. نه اصلا همینه دیگه، وجه اینکه اهل بیت به خدا پناه میبرن همینه دیگه. اصلا همه این مال اینه، این مال اون رو آدمه، اون رو آدمه. شاید هم ذنبه اینه که سطر و عورت نداشته باشه، اینکه روعت امنیتشو، اینا همه مال اون رو آدمه.
وقتی این
ولی
وجود داره،
آره ولی وجود داره دیگه، میگن دعا کنید که داشته باشه، همیشه داشته باشه. و به همین دلیل بعضی ها خب ایمانشون میشکنه، زود میشکنه. و خب در واقع تحمل بعضی ها کمه، دعاشون کمه، سری میره. به همین دلیل اگه مثلا اوضاع کشور مثلا خوب بود، خب خیلی ها ایمانشون نمیشکست، خب ایمانشون میشکنه دیگه، دین گریز میشن به دلیل اینکه اون روشون در میاد. ولی اگه اون روشون در نمیاد که دین گریز نمیشدن که.
از دو بخش دیگه در راسته همین که شما دروه، اولا که واقعا دروه، چون به وجه فرق داره اصلا میگه.
بله.
حتی اگر طرف مشغول اینم نباشه، این در معرض این که هست تا وقتی.
بله.
یه مسئله. ولی فکر می‌کنم برای اینکه اینا رو تحلیل شاید بهتری بکنیم، فقدان این وریا اون چیزیه که باید درکش کنیم، نه وجود این طرفیا.
بله.
یعنی آدم عورت حتما داره دیگه، فقدان ستر نگران کنن.
بله.
آدم روعت حتما داره دیگه، فقدان امنیت نگران کننده است. مصیبت به همه وارد میشه دیگه، فقدان جبران، یعنی فقدان این طرف یا فقدان کفایت و جمع و اقاله نگران کننده. یعنی این طرفی خب هم باید وجود داشته باشه، بعضی جدا نبودنش نگران کننده است، بعضی جدا بودنش، اینش اشکال نداره، فقدان کفایت نگران کننده است.
بله بله دقیقا،
هم دروه واقعا، همین که فقدان این طرف دیگه.
یعنی منظور اینه که شما میتونین یه دفعه تهدیده دیگه، ببینین تهدیدایی که انسان، بعد همه انسان ها به از خدا بخوان که این تهدید ها در اونها کارساز نباشه، اگه کارساز باشه اون روشون در میاد. حالا جالبیش به اینه که اینا نوعاً زنجیرند، یعنی اگه مثلا یکیش یه دونه از این صد تا شکسته بشه، بقیه 100 تا هم کم کم یا رفته رفته یا یوهویی شکسته میشه. و خب این خیلی خطرناک میشه، طرفو به هم می‌ریزه. بفهم بفهم
اگه کسی هر
کدوم
از
خوبه. آره نه خیلی کار خوبه. میتونه بگی یا ارحم الراحمین.
کاربردی
نه. اصلا هست که بشه
یا
ارحم الراحمین. بله. به همین دلیل ما هر دعایی میکنیم آخرش میگیم بلد نماشیم، میگیم یا ارحمر راهیم، به همین دلیله. بله واقعا همینطوره. البته در کناره یا ارحمر راهیم میگن یا اله الاسین هم بگین، یا اله الاسین یا ارحمر راهیم، دوتاش. البته روایت ها خیلی زیاده، اگه در مورد یا ارحمر راهیم این روایت ها رو ببینید، خیلی روایت های شاهکار جالبی داره. اون میشه همین، بله، چون صلوات میشه خودمون رحمت میشه. ولی برای که نگرانی شما برطرف بشه که انسان اون روش در نیاد، ببین هر کی باید سعی کنه که اون روش در نیاد و کسی نتونه اون روش رو در بیاره. خب بایستی در این مواقف اینا میشن مرصاد انسان، تو این مواقف به اینا پناه ببره، در واقع اینا رو در از خدا بخواد. ولی اینجا هاست که آدم به طور تفصیلی چی میخوره؟ از کوره در میره. و خب خیلی ها شنیدی میگه که میگه آخه چرا تو این حرف رو زدی؟ میگه آخه تو هوش و حواس نبودم، حواسم نبود این حرف رو زدم. یه حرف خب اشکال نداره، یه حرفی زدی غفران خدا رو بخواه، ولی سعی نکن توجیه کنی، سعی نکن تو بقیهش بیفتی. چون خیلی وقتا آدم یه کار اشتباهی میکنه ولی سعی میکنه یعنی با سعی خودش بدترش میکنه. خب خیلی اینا جالب میشن، شماره بگذاریم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 و 9. 9 تا در واقع موقعیت اعتجال، 9 تا موقعیت، 9 تا چی؟ مکان. آها مواجهه. ببینید 9 تا موقعیتی که انسان در چیه؟ در تزلزله. یعنی ممکنه به هم بریزه، توی این موقعیت بایستی اینا رو بخواد. اینا میشن چی؟ اون وجه کلامی. دعا باید بکنه که تو اون موقع حفظ بشه، ذکر خدا رو بخواد، وصل باشه سیمش، اگه در این یعنی دریافت داشته باشه از جانب خدا. شما الان قیمت سکه و دلار رو میشنوی، وصل باشی نه به سکه و دلار رو، به خدا. بعد وقتی پیام از بالا به تو انتقال پیدا کنه، میبینی عجب روزگار خوبیه، خدا رو شکر. آخه تو میفهمی چی داری میگی؟ خود میگی چقدر زندگی یا بد میشه؟ من نگفتم که خدا رو شکر زندگی یا بد میشه، گفتم خدا رو شکر سکه داره از رونق میفته. چقدر گرون شد، ولی خدا میگه گرون شدن ها اینا یعنی رو به اضمحلال و افول رفتن ها. از کجا تو اینو فهمیدی؟ خدا گفتیه، خدا گفت. از کجا میگی؟ میگیم که سوره قصص وقتی داره لقمان رو مطرح میکنه، میگه ببین لقمان مالش و شترهای زیادی داشتن هم میکردن، ولی تو زمین چی شد؟ فرو رفت. داره گفتم چی؟ لقمان قار ببخش شربت استغفر الله ربی بد آره قارون آره. نه چون قاف دارم من قافشون هم شه اشتباه میکن بفهم.
هم اینجا
هم همینطوره دیگه.
نه
درسته، ولی هم زمینه ایجاد میکنه، زمینه دغدغه زمینه ایجاد میکنه، در هر حال چیز خوبی نیست. بله دیگه، اینا همشون اینطوری، همشون چیزه، یعنی نه فرق میکنه، از این جهتشون فرق میکنه. مثلا فقر در حال ممکنه به یه نفر فقر آرز بشه، مصیبت آرز بشه. حالا زن با اینا هم همینطوره، یعنی زن نوعا مواردی هم هستن ممکنه زن با دیگران تو زندگی انسان سرک بکشه.
اینا واقعا هر سعی
بن.
اینا انگار که جزء اجزای سعی هم. هر سعی حتما دنباله داره و میتونه دنباله میتواند حتما دنباله شوم داشته باشه، اگر حرکت پیامبر که بالاتر نیست، ولی دنباله شومش به خاطر خود سعیه که نیست که
بله.
این قابلیت به خاطر یا هر
سعی اینجا بگیم بهتر بگیم محل های تهدیدند، یعنی
این محله بودنش که هم به
تکوینیه،
چون فهمیده طبیعی تو برم واژه درستی هم هست.
بله.
تو در طبع دنیاشه دیگه، در طبع دنیاش حتما این وجوده.
خب قسمت بعدی، اللهم فوز تو امری الک و الجعت و زهری الک و اسلم تو نفسی الک به ما جنای تو علیها فرغن میمک و خوفن و تمن و انتل کریم اللذی لا یقطع الرجا و لا یخیب الدعا فاسألک بحق ابراهیم خلیلک و موسی کلیمک و عیسی روحک و محمد صفیک و نبیک الله تصرف وجهک الکریم انی حتی تقبل تقبل توبتی و ترحم عبرتی و تغفر لی خطیعتی یا ارحم الراحمی و یا احکم الحاکم. خب اینا میشن اللهم ها، یا اللهم اینجا داشتیم از چهار، تو پنج شد در واقع امنیت از تهدیدها و امنیتشون، اینا جزء اللهم هاست. سه اللهم ساختار، اینم اللهم هست. خوبه، خیلی خوب. خب این ساختار جالبی میشه. این قسمت ششم خود باز کردن اون ماهیت امنیت، اللهم فوز تو امری، یعنی در واقع تفصیل امنیت درونیست. امنیت درونی رو میتونید شما بگید استحکام درونی، و امنیت در برابر تهدیدها این تفصیلش رو داره. خب اینا هم بازه دو قسمت داره. قسمت اولش فعل مؤمنه که باید امنیت را باشه، قسمت دومش در واقع موضوع اون فعله. یا متعلقش، موضوع بگیم چون خود اون فعل موضوعه را میگه، متعلقش. مثلا فعلش میشه فوز و تفویض امر خود، تفویض امر خود. الجعت و زهری الیک، این میشه زهر یعنی پشتیبانی، الجع الجا، الجعتو یعنی یه جورایی تکیه دادن. اسلم تو نفسی، این میشه نفس. میشه تسلیم، میشه نفس. لما جنهی تو علیه ها فرقن منک و خوفن و تمن و انتل کریم الازی لایختار رجا و لایخیب و دا فاسالو که به حق فلان الله تصرف و چکه. اینا تو خود تسلیم فرقن منک و خوفن و تمن فرغن خوفن تمعن بعد همه اینا به سمت این که الله تصرف بچه که عدم در واقع انحراف از جهت الهیه. حتی تقبل توبتی ترحم عبرتی تغفر خطیعتی. اینجا دو مرتبه یه جریانی ایجاد میکنه، اینجا دیگه بالای خداست و این ور بکشم. یه دوتایی اینجا میشه توبه من قبول خدا، اینجا میشه فعل خدا، این میشه فعل مؤمن. توبه منو عبرت من که اون حالا میگن گریه، ولی هر گریه این نیست، گریه یه که از روی عبرت باشه. بعد میشه رحمت خدا یا رحم خدا و خطیعت میشه غفران خدا. یا ارحم الراحمین و یا احکم الحاکم. اینا میشن امنیت درونی. از یه طرف یه کاری میکنه این و یه اتفاق از ناحیه خدا براش میفته با محوریت عدم انحراف از جهت الهی. این میشه محور اصلی. حالا اینا هر کدوم از اینا یه معنی دارند، یه دقت بکنیم روش بد نیست. این تفویض امر به معنی اینه که کسی یه کار رو انجام بده و یه سعی رو انجام بده، نتیجه رو به خدا واگذار کنه هرچی که شد. واگذاریه نتیجه پس از سعیه. خیلی هم مهمه. به شما میگن یه ماموریتی دارین، سعی خودتون رو انجام میدید، دیگه هر چی شد دیگه خدا ممکنه توبیخم بشین، ممکنه خیلی اتفاقات ناگواری هم براتون بیفته، ولی نتیجه با خداست. همه اهل بیت، همه انبیا تفویض داشته. سوره مبارکه غافر، مؤمن آل فرعون بسه تفویض رو مطرح میکنه، بلا فاصله برش میدارم میبندش کام کنم میکشندش. من کارم به خدا واگذار کردم، هر کی ایمان رو برد ایمان رو برد، نهی بردم چکار کنم نهی برد. یعنی برای اندش نیست که حتما بخواد از مسائب و اینا واگذاریه. کار من کار خودم رو کردم، انبیا کار خودشون رو کردم، خیلی ها ایمان نبردن، عذاب الهی نازل شده، تفویض کردن به خدا. الجهت و زهری در واقع ایجاد تکیه گاهه، یعنی محکم بودن کار از نظر حکم، حکمش محکمه، یعنی تزلزل در حکم نداره و از راه‌های مختلف اثبات شده که باید این کار انجام بده، میشه الجهت و زهری، پشتوانه داره کار از نظر فکری، منطقی، علمی، علمایی، اینا بهش میگن تسلیم. نوعاً میاد ببینید این از عکس داره عمل میکنه، یعنی اصلش اول تسلیمه، بعدش الجاه، بعدش تفویضه. ظاهرا از تسلیم میشه منقاد، انقیاد نسبت به امر خداوند، نسبت به امر خداوند. وقتی کاری رو نسبت به برای انجام کاری، انجام کاری که حالا یا فرغنه یا خوفنه یا طمعنه، که میتونه هر سه تاش باشه. فرغن یعنی این که حتما بگم من خدا دارم، خدا دارم، جدا بشم، صفم رو جدا بکنم از غیر خدا. خوفن این که نگران باشم نکنه کم بذارم، طمعاً به پاداشی که خداوند میده اعتماد داشته باشم. پس فرغن مربوط به براءت و تمایز صفه، باید صفه خودم رو جدا بکنم. خوفن مربوط به امید اثر، طمعاً امید پاداش. این پس شد سه تا مرحله. اینجا توبه و عبرت و خطیه، توبهش میشه اون توجهی که فرد دائما به خدا داره و شاخشون هم نمیکشه برای خدا، تواضع داره و خدا به اونو قبول کنه، میدونه که اگه خدا قبول نکنه اون هرچی هم که هر کاری هم بکنه هیچ. عبرت، عبور، مشاهده نواقص و منکسر بودن نسبت به اونه. خطیعت، اون ضعف‌های طبیعی و تکوینیه که وجود داره کارش هم نمیتونه بکنه. الله تصرف و شکل کریمنی حتی تقبل توبتی و ترحمه عبرتی و تغفر لی خطیعتی. الله تصرف و شکل کریم میشه اصل ماجرایی که وجود داره، خدا من روشو بر نگردونه از آدم. در واقع ما رو خداوند روشو بر نگردونه، یعنی چی؟ یعنی من از جهت خدا منحرف نشه، منظور این کنایه اونطوری. خب یه استراحتی میخوایم بکنی بقیهش رو بعد بگیم، چون دیگه همشون دعاست تا قسمت آخر، فقط اینا دیگه تیکه تیکه دعاست. پس اینجا اگه بخوایم اینجا بگیم میشه تفصیل امنیت درونی، یه
ذریعه چیزی
داره
بعد استراحت
بگیم
به حق اینا که
اسپورت و اینا رو. پس الان که ابراهیم خلیل و موسی کلمه که بایست روی
این
بگین تا این قسمت تموم شه.
یه بار دیگه بگیم چرا گفتیم امنیت درونی استحکام درونی چکار داریم کنیم
اللهم فوز تو امری یه الان ما قبلش یه تهدید ها رو گفته شد امنیت میخواست از تهدید ها به وصله غفران به وصله
تهدید ها یه سریش درونه بود یه سریش بیرونی همش هم چیز نبود همش بیرونی نبود
نه همش بیرونی نیست اصلا تهدیده ماهیت تهدید انسان چون
اونجا ما فهمیدم که همه اون تهدید ها در مسیر تحقیق امور و سعی در اون مسیر هم واقعا اینجوریه که درونی باشه چه بیرونی اون اموریه که من یه طلب و سعی دارم و این اون مواقفی هم که باعث میشن من به اون امره به درستی نرسم
بنده.
حالا این که اینجا میگید درونی چه بچهی در کنار اون داره چون
به دلیل این که این بایدتر خود فرد خود مؤمن یه کاری انجام بده که اون کاری که باید انجام بده من جلبه یه قوتی در درونش میشه مثلا میشه قبول توبه حتی تقبل توبتی تر هم عبرتی تفر علی خطیتی یعنی من جلب میشه که یه ارتباطی که مهمترینش اینه که خداوند روش از فرد اون طرف نمی کنه یعنی پیوسته در ارتباط با خداست اون کلامه بود تو اون موقعیت این نباید این نخش چی بشه گسسته بشه
آره.
حالا اینطوری میتونیم بگیم که اتصال دائم با ذات ربوبی این داره ویژگی های اون اتصال دائم به ذات ربوبی رو چی کار میکنه؟ مطرح میکنه که قاعدش اینه اتصال دائم با ذات ربوبی اصلش میره رو کجا؟ میره رو خود فرد باید تفویض کنه امرشو باید زهرشو پشتیبان باید پشتیبان داشته باشه پشتوانه داشته باشه بایستی تسلیم باشه این میشه
پس اینجوری کنار اون انگار داره سعیو میگه انگار داره اون نسبت کلام اون اتصال میگه
بله
محورش هم میشه اندا تصرف و وجه کل کردیم یعنی اون قبلی ها باید انجام بشن که اندا تصرف بشه تا یه اتفاق بیفته انگار که گرانیگاهش اون همون الله تصرف و بچه کسی اینجا وسط نمون داره حالا این آدم به نسبت اتصالش با خدا یه سری امر داره یه زهر داره یه نفس داره که اون امرش باید تفویض بشه زهرش التجا نفسش باید تسلیم بشه
بله
تسلیمش هم یا فرغنه یا خوفنه یا تمعه حالا توی این که البته این تسلیمه یه جورای زانویه این دو تا هم هست چون اینگار تسلیمه رو شما توضیح دادیم این اونیه که قبلی رو به اون بعدی وصل کنه حالا توی این تسلیم فهمیدن که فلقا منک و خوفا و طمعا و انتر کریم الذی لا یقطع الرجا و لا یخیب الدعا تا اینجاش هم میتونه این باشه که ربوبیت اینه دیگه چون او لا یقطع الرجا و لا یخیب الدعا است فلقا و خوفا و طمعا بهش توجه شده حالا فاسالو که به حق ابراهیم، موسی و عیسی، محمد که این چهار تا بزرگوار اسپرده شدن
اون به دلیل اگه دقت بکنین خود اون وصف خیلی مهمه اینا وجوه الله تصرف وجه کل کریم چون وقتی خداوند رو میکنه یا شما خلیلین یا شما کلیمین کلیم خدایین یا خدا رو یا روح در واقع شما دارین افق و چشم اندازی برای این تصرف الله تصرف میگین که شما به مقام خلیلیت و به مقام کلیمیت و به مقام روح خدا نائل بشی ضمن این که استمداده از اینا هست تعیین آرمان و تا این تعیین غایت هم هست یعنی مثل اینه که شما داری میگین اتصالم را با خودت دائم کن به وسیله یا به واسطه ابراهیم و موسی و عیسی، اونتا خلیلیت این، کلیمیت این و روح این. چی؟ محمد سلام. آها. صافی. بله. اینا در واقع خلیلیت و خلیل بودن و کلیم بودن و روح بودن و صفی بودن. حالا این به واسطه، این وقتی میگیم به واسطه، هم دارین ازش استمداد میطلبین، هم دارین از اون طرف چیکار میکنی؟ آرمان تولید میکنی. یعنی تا کی میخوای تو به خدا متصل باشی؟ و اصلا خود خلیل، اصلا همه اینا یه مدل اتصاله. مثلا خلیل اتصال دیگه، دوست چیز، دوست خیلی نزدیکه بهش میگن خلیل، دوستی که آدم رازشو بهش میگن خلیل. نه، دوستی که در محبت هیچ خلل و فرجی نداره، هیچ خللی نداره، بهش میگن خلیل. یه جور قایت خلیل بشه. کلیم یعنی همراز، خلیل یعنی تو سیستم ما میشه همراه، همراه همساز، اون میشه همراز، کلیم میشه همراز، روح میشه اون در واقع جاری شدن اون خود مفهوم حیات و اتصال. صفی هم
نسبت اتصال میگیم چه وجهیه؟
میشه
نوعی اتصال هست که
توش خالص میشه دیگه، خالص میشه اتصال، میشه روح. یعنی در واقع مثل اینه که مثل میشه، مسئله اون میشه روح. وقتی میشه مسئله علایه، وقتی صفی میشه تو اون کار خالص میشه، یعنی یگانه میشه، وعت میشه، صفی میشه یه موقعیت یا یه حالتی که اون بقیه مختلف، چون حالته چی داره؟ خالص شدن. و
اینجور نیست که یعنی دیگه غیر از اون چیزی توش نیست، میشه نهایت اتصال.
نهایت اتصال. فرق مسئله
چیه؟
مسئله علا،
مسئله خودش رو نداره.
مسئله علا نه، باید بگی مسئله علا یه چی تا اونو داشته باشه.
نه،
اونم مثل
و صفی چه فرق
دارم؟
مثل میتونه
صفی
نباشه؟
نه، مثل فرق میکنه، مثل عامه، ربطی به صفی نداره. مثل به من یه دلالت دهنده است. بله بله، بله بله. البته نبی، نه همشون نبی بودن، ولی صفی و نبی رو نسبت میده به پیامبر. که با چی؟ صفی میشه، چرا میشه اینا رو گرفت؟ با سعیش ممکنه به تکلف بیفتیم، ولی با ستای دیگرش میشه گرفت. احتمالا اونم با یه تسامحی میشه درستش کرد.
حالا اگه بخواییم بر اساس اون تیزی که بالا نوشتین اینو یه بار دیگه خانش کنیم، جاییه که حالا چون اول شما به فعل مؤمن متعلقش تقسیمش کردیم که البته درسته اون بالاخره فعل اون متعلقش، ما به اتصال بگیم میگه شوناتی از انسان که اتصالش این شکلیه، نه انسان یا امر داره یا زهر یا نفس، اتصال امر تبعیضشه، اتصال زهر التجاشه، اتصال نفس تسلیمشه.
بله
اون چیزی میگه میشه عنوانش.
بله که خدا اینا وجوه مختلف امنیتن، چون وقتی شما اتصال پیدا میکنی امن میشی،
امنیت به اعتبار اتصال.
بله اصلا ایمان اینطوریه دیگه، ایمان به شما امنیت میده چون شما رو وصل میکنه به اینا، همه برگردانه فقط استمسک بالعروه الوثقاه، همه اینا اگه بخوایی بگی این چی میخواد بگه، یه کلمه قرآنی برش انتخاب کنی میشه استمسک بالعروه الوثقاه.
شما باید این تفسیر
و تصویر نسبتش با اون خلیل و کلمه بودنه چیه؟ خب این آخه این سه تا تو بزرگواران بوده. آره
این کسی میخواد خلیل بشه باید
همه اینا تو همه اینا هست، منتها اینی که یکی خلیل میشه، کلیم میشه، روح میشه، صفی میشه، اینا از فضل خداست و انسان باید فقط به اون بخشش نگاه کنه دیگه، اون قسمت فضلشو بذاره با خدا، البته برش دعا کنه. بفهم چی؟ توبه نه، اتصال ایجاد کن. بله باید این طرفشو بگیم، قبول توبه، رحمت خدا، غفرانش، اینا مواردی هست که اون میشه دستاویزی که انسان داره که میتونه اونا رو بگیره برای اینکه متصل بشه. یعنی عروت الوسخا توبه میشه و رحمت میشه و غفران، خیلی مفهوم عروه چیز عجیبیه. البته دوبار ظاهرن تو قرآن بیشتر اگه اشتباه نکنم نیومده، ولی خیلی مفهومش جالبه، خیلی جا میتونیم به کار ببریم. عروه فکر کنید شما خیلی موارد استعمال زیاد داره تو عرب، ولی مواردی که این واژه رو به ذهن برای فهمش نزدیک میکنه میگن مثلا شما یه حیوان دارین به نام شتر، تو محلتون غذا فقط یه درخته برای اون شتر، این شطور فقط برای که زنده بشه چیکار میکنه؟ به اون آویزون میشه، این عروه میشه چیز درختی که حیات اون شطور رو تأمین میکنه و اگه نباشه ممکنه اون نباشه، اون میشه دستاویزه برای حیاتش، غیر این دیگه چیزی نداره. عروه میشه اون، عروه میشه اون این که اگه نباشه شما چیزی، شما رفتین توی بیابون بعد غذا میخواییم درست کنی باید هیچی نداری، نه کبریت داری، نه گاز داری، نه ظرف داری، شما چیم بدون عروه. بله چاره نیست، چاره نیست همینی که بله حالا شما تو همون بیابونی که رفتین یه مرتبه میبینید یه سنگی شکل پشقابه، یه چیز ریخ توش، مثلا آبا میتونی با اون از اونجا میشه اون عروه، اونا که میتونی دست بگیرین، خیلی واجه عجیبیه، فقط استمسک بالعروه الوثقی، اینا میشن اگه بگن العروه الوثقی چیه میگیم توبه و چیه غفران و اون رحمه، اینا میشن ما باید به اینا چنگ بزنیم. حالا دیگه قبول تو بفهم آها اینا رو نهی بردی لایق تمام اینا مثل جمله معترضه میمونه. نه مثل اینه که این تیکه با اون خود اون قسمت قبلی که داشتیم راجع به رجا و خشیت داشتیم این
چون عبارت اونطوری که اللهم توقف تو امری انجه تو اسلم تو به ماجنن تو بعد فرقن منک و خوفن رو فقط به تسلیم بر نگردیم و همه ستاش برگردیم. خب اگه اینا فقط برای تسلیم التجا و تفریزم به خاطر این ستا اتفاق میفته و دیگه اینطوری باشه دعارش فرازه میشه اینطوری هم شاید منوانده این کرد بر اساس امنیتی که به واسطه اتصال حاصل میشه تفویض و التجا و تسلیم اینا انواع کارهایی هم که انسان باید برای اتصال انجام بده. خوف و طمع و فرق محرکای این اتصال هم یا ما خوفن میریم این کارا رو میکنیم یا طمعن یا فرقن. بعد به حق ابراهیم و اینها میشن اسباب اتصال، همین که نوشتیم واسطه ها و ای بسا ابعاد اتصال تجربه که خلیل باید بشود اینا انلا تصرفه و شکل کردی میشه حقیقت اتصال که یعنی که تصرفه نشه و اینا میشه عربت و الوسطای اون اتصال.
حالا اون که میگین فرقان و خوفان و تمن بعید میدونم به ستا بخوره، بهتر به نظرم به همون اسلم تو بخوره به دلیل اینکه لزومی هم نداره ما اونا رو بهمون بالا یا بزنیم چون بالا یا حالت نتیجه ترن
تفویزم به خاطر اینا انجام نمیشه.
نه
خوفن یا تمن تفویز نمیکنه.
نه تفویز شما افوض و امری الله بعد میگه چی الله الله بسیر و بله بود، یعنی از این ورش نمی کشه که بگه خوب فرمد. ولی وقتی که شما تسلیم میشین یا امر رو میشنوین یا طمعه یا یعنی اون حالتتون حالت پذیرشتون به خاطر طمعه یا به خاطر رجعه یا به خاطر حال فرقن هم اینجا اضافه میکن که اون نوعاً در قرآن وقتی خوف و طمع میاد در موقع شنیدن حکم و امره مثلا اطاعت هم که میگیم همین. خب بفهم خب چی منفیه؟ خطیعت نه اینجا نه که منفی نباشه ها، ولی اون آیند که چی؟ آره این که چاره جز نیست، یعنی توش عمدی نیست، تعمدی نیست و گریزی هم ازش نیست. عبرت به معنی عشقه، عبرت به معنی عشق منطقه. عبرت وقتی میگن چه عشقیه، اون عشقیه که توش تنبه داره، عشق تمساح نیست. چون انسان حالا ممکنه یک کسی هم عشق داشته باشه، عشق منطقه با مرور یه چیزی ایجاد میشه. ما به امام حسین میگیم قتل العبرات، یعنی کشته شده عشق ها. بعد میگن قتل العبرات یعنی چی؟ یعنی اینا همینطوری با خودشون مرور میکردن که پسر امام حسین به سر پیامبره و پسر پیامبره و گریه میکردن در این حال که گریه میکردن، یعنی در این حال که میدونستن و حتی گریه هم میکردن کشتن. نمیشه قتل الابرات. ابرات یعنی یه چیزی که انسان رو خیلی درد آورده و خب سوز توش زیاده. خب یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه استراحت 10 دقیقه 15 دقیقه بکنید ان شاءالله خدمتتون هستیم.